بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که اولین مرحله‌ای که عارف شروع میکنه اراده است، و فرمودن که این اراده متکی به ادراکه. ابتدا باید تصور بشه و بعد تصدیق، تا شوق حاصل بشه و این شوق مؤکد بشه، به صورت اراده در بیاد و این اراده منتهی به فعل بشه. خواجه فرمودن که برای عارف در این سیری که میکنه و در منازلی که در این سیر براش حاصل میشه، حالاتی عارض میشه که این حالات رو مصنف در ضمن 11 فصل متوالی ذکر میکنه. در فصل اول بحث اراده مطرحه که میفرمایند شخص عارف ابتدا باید این سیر رو اراده کنه و بعد شروع کنه، مثل هر کاری. این اراده مبدأ قریب حرکته، یعنی اگر انسان بخواد حرکتی و فعلی شروع کنه، مبدأ مباشر اون فعل این اراده است. و قبل از این مبدأ مباشر ما مبدأ های دیگر هم داریم که اونها باید انجام بگیرند تا ما به این مبدأی که اسمش اراده است برسیم. و بعد از اینکه به این مبدأ اراده رسیدیم، فعل به دنبالش حتما حاصل میشه. می‌فرماید که مبدأ اراده تصوره و تصدیق. در همه جا این چنینه. مبدأ هر اراده‌ای ادراکه. ابتدا انسان چیزی رو درک می‌کنه و بعداً با او شوق و اراده پیدا می‌کنه. مبدأ این اراده هم ادراکه. ادراک هم تقسیم میشه به دو قسم، تصوری و تصدیقی. بنابراین این شخص قبل از اینکه اراده پیدا کنه باید یک تصور و یک تصدیق داشته باشه. تصورش اینه که کمال ذاتی رو تصور کنه، یعنی بدونه که کمال ذاتی هست. همونطور که عرض کردم، تنها دونستن کمال ذاتی کافی نیست. یعنی کمال ذاتی منظور خداست، منظور کمال خداست. یعنی بگه بالاخره کمال خدا که این ذاتشه، پس منظور خداست. و تنها این که بدونه ما کمال ذاتی داریم کافی نیست، باید بدونه که نیل به این کمال ذاتی هم ممکنه. علاوه بر این باید بدونه که در اثر نیل به این کمال ابتهاج شدیدی براش حاصل میشه. این تصور رو که کرد، به دنبالش تصدیق پیدا میکنه. تصدیق پیدا میکنه به این که این کار برای من مفیده. و وقتی فایده کاری رو سلام علیکم، وقتی فایده کاری رو تصدیق بکنه، قهرن شوق به اون کار هم پیدا میکنه. همونطور که اگر ضرر کاری رو تصدیق بکنه، شوق به دفع اون کار پیدا میکنه، همچنین اگر فایده کاری رو تصدیق بکنه، شوق به جلب اون کار پیدا میکنه و جذب اون کار. میفرماد ایشون مرید وقتی که شخصی که تصمیم داره عارف بشه، وقتی که تصدیق میکنه به این که خدا هست و رسیدن به او ممکنه و بهجتی براش حاصل میشه و این براش چه فایده هایی داره، قهرن شوق پیدا میکنه. و بعد از اینکه شوق پیدا کرد، این شوقش مؤکد میشه، تبدیل میشه به اراده، و اراده هم باعث سیر و شروع عرفان میشه. اما این تصور و تصدیق از کجا بیاد؟ همونطور که عرض کردیم، از دو راه ممکنه تصور یا تصدیق حاصل بشه. یکی از راه برهان که بصیرت انسان رو باز میکنه و باعث میشه که انسان به مطلبی اعتقاد برهانی پیدا کنه. دوم از راه گفته اشخاصی که به اونها اطمینان داریم، یعنی ائمه هدا، که اینها قولشون برای ما آرامش میاره. ما اگر از قول اینها یا از برهان واجب تعالی رو و اون چه که لازمه تصور کنیم تصور کردیم و تصدیق کردیم، قهرن شوق و اراده برامون پیدا میشه و بعد از شوق هم مشغول این سیر خواهیم شد. این فرمایش خواجه است که توجه کردید تقریبا طبق متن مصنف جلو رفته و توضیح داده، بعدم در ذیل اشاره میکنه به حرفی که در نمط سوم گفته شده، قاعده کلی که ما در همه جا داریم و در همین جا هم با یه مختصر اختلافی خواهیم داشت و دیگه تقریبا فصل تمام میشه. رسیدیم به اینجا. سلام علیکم. خط آخر خط چهارون بود یا اول پنجم، و هو مشتملون علا ذکر، بله تصدیق به فایده، تصدیق به همون دیگه اصل کار تصدیق به فایده است، بله تصدیق به وجود، تصدیق به فایده، تصدیق به امکان، همه اینا یعنی تصدیق میکنیم وجود خدا رو، تصدیق میکنیم امکان نیل به واجب تعالی رو، تصدیق میکنیم وجود بهجت رو در این نیل. اینا هم تصور هم تصدیق هم همراه خودش است و فایده هم در هر صورت بر اینها مترتب میشه و ما به اون فایده هم تصدیق میکنیم. راه افتادن، بله هنوز عارف نشده ها، هنوز عارف نشده، شهود تصور سابق نمیخواد، یعنی با شهود تصورم حاصل میشه، نه تصور سابق میخواد. وقتی شهود میکنه تصور و تصدیقم حاصل میشه براش، چون هیچ شهودی منفک از این دوتا نیست. و هوه مشتملون علا ذکر مبادی حرکاتی هم، یعنی هوه یعنی این فصلی که الان مصنف شروع کرده مشتمل بر ذکر مبادی حرکاته، که مقدمات حرکات یک عارف چیست، مبادی داره ایشون میگه، چون همونطور که توجه کردین تصور میخواد، تصدیق میخواد، شوق میخواد و اراده، که همه اینا لازمه، تنها اراده نیست. درست مصنف ابتدا با اراده شروع کرده ولی در ضمن به تصور و تصدیق هم اشاره کرده، منتها با دو بیان، یکی به المستفسر بالیقین البرهانی، یکی با الساکن و نفس الى العقد ایمانی، این اشاره به تصور و تصدیقه. فذکر ان الاراده هی اول درجاتهم المترتبه به حسب حرکاتهم، اراده اولین درجات عرفاست، اون درجاتی که به حسب حرکات اونها مرتب شده و منظم شده، که اینها طبق حرکتشون این درجات رو یکی پس از دیگری به دست میارن. مصنف اراده رو اولین درجه حساب کرده، که اولی که انسان میخواد را بیفته باید اراده داشته باشه. و هی المبدع القریب من الحرکه، اراده مبدع قریب حرکته، یعنی اگر انسان حرکتی و فعلی رو میخواد شروع کنه اون مبدع مباشر اراده است. قبلش هم مبادی دیگه هست که اونا مبدع مباشر نیستن، مبدعی هستن که با فعل و حرکت فاصله دارن. مبدعی که با فعل فاصله نداره، بلا فاصله انسان رو منتقل به فعل میکنه، اراده است. قریب رو میدونید که با همیشه با من متعدی میشه، دیگه حالا در فارسی معناش نمی کنیم، قریب به حرکت یا قریب حرکت، مبدع قریب حرکته. خود این اراده باز مبدع داره، همونطوری که عرض کردم اولین چیز نیست، خودش مبدع داره، منتها اون مبدعش رو دیگه مصنف جز اولین درجه حساب نکرده، اراده رو جز اولین درجات حساب کرده. و مبدعها تصور الکمال ذاتی، مبدع اراده تصور کمال ذاتی است. کمال ذاتی اختصاص به واجب تعالی داره، یعنی هیچ موجودی این کمال رو نداره، همه موجودات حتی عقول عالیه کمالشون عطاییه، هیچ کدومشون کمالشون ذاتی نیست. کمال ذاتی یعنی کمالی که مال خودش باشه، کسی دیگه بهش نداده باشه. همه ممکنات از عالی تا دانی کمالشون عطاییست، هیچ کدوم کمالشون ذاتی نیست. منحصرا واجب تعالی کمال ذاتی است. لذا ایشون میفرماد الخاص و بالمبدا الاول، کمال الخاص بالمبدا الاول، کمال ذاتی که اختصاص به مبدا اول داره. الفائزت آثاروهو صفت است برای مبدا اول یا صفت است برای کمال ذاتی تفاوتی نمی کنه، چون عرض کردم کمال ذاتی واجب تعالی این ذاتشه. چون شما این صفت رو صفت مبدا اول بگیرین چون کمال ذاتی فرقی نمی کنه. اگر هم مؤنث آمده به اعتبار فاعلش یعنی آثاروهو هست. مبدا اراده تصوره و تصدیقه، متعلق این تصور واجب تعالی است، نه مبدا در خودشون نیست. مبدا تصوره که در خود ما هست، منتها متعلق این مبدا واجب تعالی است، یا متعلق این مبدا وجود واجب کمالات واجبه و امثال ذلک، متعلق غیر از خود تصوره. تصور که مبدا اراده است در خود ماست، منتها این تصور تعلق میگیره به واجب تعالی. بله حرکات هم میشه نشده بعد از این شده
یک حرکت مستمره،
ولی همونطور که عرض کردیم این حرکت مستمر درجه بندی میشه و منازلی براش درست میشه به اعتبار منازل، به اعتبار اینکه در هر سر هر مقامی قطع میشه حرکات به صورت جمع گفته شده. درسته یه حرکت مستمره، ولی چون منازل داره در هر جا این در هر مقامی که میرسه یه توقف مختصری میکنه، یه مقام جدیدی کسب میکنه، دو مرتبه حرکت بعدی شروع میکنه، به این مناسبت حرکت واحد متعدد دیده شده گفته شده حرکات. خب واجب تعالی دائما بر موجودات فیض میفرسته، اما در نمط ششم گفته شد که این به خاطر ذات خداست، که ذات خدا اینطوره که فیاضه، نه به خاطر اینکه توجهی کرده باشه به مادون و نظری به مادون داشته باشه تا این نظر به مادون کمال واجب به حساب بیاد و واجب به توسط این نظر مستکمل بشه. این غلطه. واجب ذاتش فیاضه، فیضش فیض رو صادر میکنه، موجودات به اندازه استعدادشون جمع میکنن. مثل اینکه خورشید داره نور میده، این نورش نه به خاطر اینه که هدفی برای از طریق ما داشته باشه، مثلا فرض کنید که انتظار داشته باشه ما بگیم چقدر نور خوبی و چقدر خورشید خوبی مدحش کنیم یه امثال مد، این انتظار در خورشید نیست. خورشید ذاتش اینه که نور بده و گرم کنه، حالا دیگران هم از این نور دارن استفاده میکنن. اگه کسی هم استفاده نمیکرد اون نور خودشو میداد، حالا که استفاده میکنن اون رو میده. واجب تعالی این چنینه، او فیاضه، اینطور نیستش که قصد کرده باشد فیض رساندن به ما رو، که حالا با بیاناتی که اونجا گفتن این منشأ میشه که خدا مستکمل باشه و استکمال برای واجب تعالی ممنوعه، به این جهت قصد مادون ممنوعه. العالی لا ینظر الی السافل، که حالا عرض میکنم با بیاناتشون ثابت کردن، اگرچه ظاهر قضیه یه مقداری به ذهن نمیشینه، ولی خب با استدلال گفتن بیانش کردن. میفرماد واجب تعالی دائما فیض داره و آثار این فیض به مستعدین میرسه، مستعدین به اندازه استعداد و ظرفیت وجودیشون از این فیض بهره میبرن. البته هر کسی نمیتونه تمام فیض رو جمع کنه، هر کس به اندازه استعدادی که کسب کرده یا استعدادی که خدا بهش داده. الفائزت آثارو و علی المستعدین من خلقه به قدر استعدادات هم، اون واجب تعالی یا اون کمال ذاتی که آثارش میریزد، فیض یعنی ریختن از بالا، میریزد آثارش بر مستعدین من خلقه، اونهایی که استعداد دارن، اما به اندازه استعدادشون میریزه، به قدر استعداد هم متعلق به فائز است، به اندازه استعداد بر اونها میریزه، یا به تعبیر دیگه اونا به اندازه استعداد جمع میکنن،
اون فیض به طور بی نهایت داره جاری میشه، ساری میشه. اینا به اندازه استعداد جمع میکنن. خب مبدأ اراده تصور کمال ذاتی بود و تصدیق و تصدیقو به وجودهی تصدیقن جازما. مبدأ دیگر اراده تصدیقه، تصدیق به وجود این کمال ذاتی، تصدیقن جازما، که تصدیق تقلیدی نباشه، جهل مرکب نباشه، تصدیق زنی نباشه، حتما با تصدیق یقینی باشه. مع سکون نفسن، به طوری که دل رو آرام کنه، انسان با آرامش شروع کنه. اگر با شک کاری رو شروع کنه به نتیجه کامل نمیرسه، اگر هم به نتیجه برسه نتیجه کاملی نیست. سوا اون کان این یقین جازم مستفادن من قیاس برهانی، که مصنف با المستفسر بالیقین البرهانی بهش اشاره کرد، او کان ایمانیان، یا یقین ایمانی باشه که مستفاد است من قبول قول الائمه الهادین الى الله تعالی. هر کدوم باشه بالاخره تصدیقی است کافی و منشأ اراده. بله، یقین میتونه ایمانم باشه، ایمانم یقینی حتما هست، منتها در اینجا چون میخواستن این تفصیل مصنف رو توضیح بدن ناچار شدن که یقین رو در مقابل ایمان قرار بدن و بعدم قید کردن مستفادن من قیاس برهانی. این قید برای اینه که بفهمونن همه یقین ها اینچنین نیست، ممکنه بعضی یقین ها از قیاس برهانی استفاده نشه، بلکه بعضی یقین ها ایمانی باشد و استفاده بشه از قول ائمه. انحصار نداره یقین به اون یقینی که از قیاس استفاده میشه، ولی در اینجا به خاطر تفاوتی که مصنف بین این دوتا گذاشته ایشون تفصیل داره. همین عرض میکنم دیگه،
مبهم باشه یا بدیهی باشه، قضایی از قول دیگری با خاطر باشه مثلا تقریبا از ما میشه اون یقین نمیده
حاشیه ندادن، خود خواجم گفته. بله، یقینی که در اینجا همونطور که فرمودن یقین خاصه و عرضم کردم یقین خاصه، یعنی یقین مستفاد من قیاس برهانی است و یقین لزومی نداره حتما از طریق قیاس برهانی حاصل بشه، بلکه در به تصریح خود خواجه در نهج ششم جلد یک، بعضی از مقبولات هم مفید یقین هست، بعضی از مقبولات هم مفید یقینن که من جمله قول ائمه است. قول ائمه جزء مقبولاته، مقبول از معلم، مقبول از حکیم، مقبول از نویسنده، مقبول از خیلی ها، ممکنه در قیاس عکس بشه به عنوان مقدمه، ولی مقبول از ائمه مفید یقینه و برای بعضی ها مفید یقین بیشتره، حتی از برهان هم یقین بیشتری تولید میکنه. اینا گفته شده در جای خودش دیگه، بعضی به خبر واحد هم اطمینان میکنم. بله، خبر واحد عادل باشه، خبر واحد موثق باشه، نه خبر واحدی باشه که بالاخره با قرائن درست و شده باشه. حالا با اون کار نداریم، جز صغریات بسته. قول ائمه ثابت بشه برام، حالا از طریق خبر واحدی از طریق دیگه ثابت شد یقین آوره و واقعا هم یقینی که از قول ائمه برای ما حاصل میشه. چرا یقین من جزی قبلا اینا رو عرض کردم ظاهرا در جای مختلف که یقین در مقابل تقلیده، یقین در مقابل تقلیده، و تقلید یعنی اعتقادی که با تشکیک زائل بشه. آیا ما از ائمه تقلید میکنیم به طوری که اگر فرمایش اونها برای ما ثابت بشه با تشکیک زائل میشه؟ برای بعضی ها اگر در برهان تشکیک بکنی شک میکنه، در قول معصوم تشکیک بکنی شک نمیکنه. این چطور تقلیدیه؟ گرفتن مطلب از قول ائمه تقلید نیست. تقلید اینه که ما از یه متخصصی که مثل خودمونه بهش اعتقاد داریم که یه خود بیشتر از ما درک کنده تقلید کنیم، اینه که وقتی تشکیک کردن زائل میشه. اما در قول ائمه که برای ما ثابت بشه هر کی هم تشکیک کنه زائل نمیشه، این از یقین بالاتره. بله ما قبول داریم که تقلید در مقابل یقین. نه من برای بعضی دارم عرض میکنم، از اول قید دارم میدونم کلامم، گفتم برای بعضی مردم، برای بعضی مردم قول ائمه از یقین بالاتره. من بعد دیگران کار ندارم، من کلام رو دارم با صورت قید خاص ذکر میکنم. بله برای بعضی قول ائمه تقلید شده از تقلیدم پایین تر باشه، برای اونا یقین نیست، برای اونا اعتبار نداره. نه من برای اونا دارم میگم که اعتبار داره. در هر صورت یقین در اینجا اصطلاحی است، همونطور که فرمودن ما با هم خلافی نداریم ظاهرا، همونطور که فرمودید یقین در اینجا
یقین رو باید جزم بگیرم، یقین اخذ
شرط خودم میدونم هر اون شما
صفحه 13
صفحه 217-18 هم برای مراجعه کنیم اینجا میدونیم.
لمیت خود یقین هم خوابیده، ما خود مسئول رو میپذیریم چون مدارای اسمت، یعنی که مسئولیت هست از ما رو اشتباه کنیم.
بله
یعنی اگر فرق کنیم در همه یقین ها یا دو رو داشته باشیم، لمیت این پذیرش در خود همین اسمت هم این خوابیده.
بله یعنی میفرماد قول ائمه همراه با قیاس.
بله
علاوه بر مسئله نیست اینجا ایشون ایمان رو در مقابل یقین قرار دادن، که اصل سوال این بود که ایمان در مقابل یقین قرار گرفته. عرض کردم یقین رو در اینجا یقین مستفاد من قیاس برهانی گرفتند، ایمان رو مستفاد من قبول قول ائمه گرفتند. اصطلاحا یقین به قول جازم گفته میشه که هم این طرفی رو که مصرحون به هاست اثبات کنه، هم اون طرفی رو که غیر مصرحون به هاست نفی کنه. این میشه یقین که جزم به هر دو طرف، هم جزم داره به این که این هست، هم جزم داره به این که خلافش نیست. این یقین از همه جا میتونه حاصل بشه، ولی در اینجا یقین خاص مراده، یعنی یقینی که از طریق برهان میاد. بله اصلا خواجم میگه بله حتی قیاس برهانی. بله خب فإن کل واحد منهما اعتقاد، هر یکی از این دوتا چه یقین باشه چه ایمان باشه اعتقادیست که یقتضی تحریک صاحبه فی طلب ذلک الفیض، باعث میشه که شخص به دنبال این که این فیض رو به دست بیاره را بیفته، اون فیضی که بر مستعدین من خلقه فائز میشه. این شخص عارف سعیش تماماً بر اینه که استعدادش رو بیشتر کنه، کار دیگه انجام نمیده. عارف فقط کارش همینه که استعداد بیشتر کنه، فیض در هر صورت میاد. وقتی استعداد بیشتر شد فیض بیشتری دریافت میکنه. لذایشون میفرماد که این اعتقاد باعث میشه که صاحب اعتقاد در طلب این فیض را بیفته و استعدادش رو بیشتر کنه. ولما کانت الاراده مترتبتن علا حاضر تصدیق، چون هر اراده مترتب بر ادراکه و این اراده هم مترتب بر همین ادراک و بر همین تصدیقه، عرف مصنف این اراده را به این که اراده حالتیست که تعتری می پوشاند شخص را، عارض شخص می شود به طوری که تمام وجودش رو می گیره، منتها عارض می شود بعد الاستبصار، یعنی بعد از این که به وسیله قیاس برهانی مستبصر شد، یا اول عقد المذکور یا بعد از اینکه عقیده مذکور رو از طریق ائمه هادین الالله گرفت، در این دو صورته که اراده براش حاصل میشه. ثم صرح به انها، یعنی به اینکه این حالت، به اینکه این حالت یا همین اراده عبارت هست از اون میلی که انسان در چنگ زدن به الاروت الوسقایی که لا تزول و لا تتغیر پیدا میکنه. این اراده همین رغبته، انسان رغبت پیدا میکنه که به این اروت الوسقا چنگ بزنه. اروت الوسقا عرض کردن مسیریست که انسان رو به هدف که الله تعالیست میرسونه و این راه راه محکمیست. وسقا رو داره معنا میکنه، التی لا تزول و لا تتغیر، چون محکمه، نه زائل میشه نه تغییر میکنه. راه محکمیست که اگر انسان وارد اون راه بشه و سعی کنه مستقیما در اون راه قرار بگیره، هیچ نگرانی و دغدغه نداره، بدون نگرانی کار رو انجام میده و مسیر رو طی میکنه. فهیه مبدع و حرکت سره الالعالم القدسی. فهیه یعنی اراده و همین حالت، همین رغبت مبدع این میشود که سر انسان به سمت عالم قدسی حرکت کند و غایت این حرکت نیل روح الاتصال به ذالک العالم. نهایت این غایت و محرک این حرکت نیل روح، یعنی رسیدن به اون شادمانی و خرمی است که از اتصال به ذالک العالم القدسی پیدا میشه. بله، حرکت نفسانی در چه مقوله یه؟ یعنی جز چه مقوله است؟ حرکت جز مقولات نیست،
حرکت در مقولات،
حرکت
نفس
است. حرکت در جوهره. چی
منکره؟
شیخ منکره؟ منکره کمال نفسه نه؟ یا منکر، یا بگید بنابر نظر کسانی که حرکت جوهری قبول ندارن، حرکت در کیفیته. در کیفیت. چرا؟ بله، البته اینا به ظاهر حرکت جوهری رو منکرن، ولی در خیلی جاها حرفاشون با حرکت جوهری جور در میاد. حالا فرض کنیم ما حرکت جوهری رو قبول نکنیم، بگیم نه حرکت جوهری نداره، لااقل حرکت در کیف رو قبول میکنیم. اینا کمال از طریق عقل رو قبول دارن، از طریق تعقل. کمال از طریق تعقل یعنی کمال در کیف نفسانی علم، این رو قبول میکنن. حالا فرض کنیم بگیم حرکت جوهری برای نفس نیست، حرکت در کیف نفسانی که برای نفس هست. کیف نفسانی علم از جمله کیفهای نفسانی است. بالاخره این هرچی جلوتر بره علمش بیشتر میشه، علمش که بیشتر شد کمالش بیشتر میشه، کیفیات نفسانی عملیش بیشتر میشه. چه کیف نفسانی علمی بگیرید چه کیف نفسانی عملی بگیرید، علی هر حال شخص عارف در هر دو ترقی میکنه. پس حرکت در نفس و متحرک نفس، و حالا یا خود نفس حرکت میکنه یا کیف نفس حرکت میکنه. بنابر قول حرکت جوهری خود نفس حرکت میکنه، بنابر انکار حرکت جوهری کیف نفس حرکت میکنه. و علی حال نفس حرکت کننده است، چون مرتبط به ماده است. خب مطلبی که باقی مونده اینه که شیخ در نمط سوم میگه که حرکت ارادی 4 مبدع داره که به ترتیب عبارتند از 1 ادراک، 2 شوق، 3 عزم که ارادم نامیده میشه، 4 اون تأثیری که از قوه موجود در عضلات که قوه محرکه فاعل است حاصل میشه. اگر شخصی بخواد کاری رو انجام بده، هر کاری رو، ابتدا اون کار رو تصور میکنه و بعد تصدیق میکنه که این کار فایده داره تا انجامش بدم یا ضرر داره تا ترکش کنم. این تصور و تصدیق مرحله ادراکه، این اولین مرحله که انسان برای شروع کاری باید طی کنه. بعد از این که تصدیق به فایده میکنه یا تصدیق به ضرر میکنه، شوق پیدا میکنه به جذب در اونجایی که تصدیق به فایده کرده، یا شوق پیدا میکنه به دفع اونجایی که تصدیق به ضرر کرده پیدا کرده، که مرحله دوم مرحله شوقه. همونطور که توجه کردین شوق هم 2 شاخه میشه، یک شاخه جذب که مربوط به منافع، یک شاخه دفع که مربوط به مضاره. بعد این شوق کم کم تأکید میشه. تأکید شدن شوق به این معناست که اگر در جایی مانعی وجود داشت، ما با فکری با هر وسیله این مانع رو برداریم، اون وقت شوقی که تا حالا گرفتار مانع بود حالا بیمانه میشه، قوی میشه. وقتی قوی شد اسمشو میذاریم اراده. در مواضعی که مانع وجود داره یا شرایط مفقوده، اگر ما شرایط رو تحصیل کردیم، موانع رو برطرف کردیم، یا خود شرایط حاصل شد موانع برطرف شدن، این شوق چون مانع پیدا نمی‌کنه تاکید میشه. تاکید شوق رو اصطلاحا میگن عزم یا اراده. این مرحله سومه که اول مرحله ادراک بود تصوراً و تصدیقاً، دوم مرحله شوق بود جذباً یا دفعاً، سوم مرحله عزم و اراده است که همون شوق تقویت شده است و تاکید شده است، چهارم مرتبه تحریک اعضاست که قوه در عضلات ما موجوده که اسمشو میذاریم محرکه فاعله. چون محرکه دو قسمه، محرکه باعثه یعنی اونی که ما رو برمی‌انگیزه، اینو اسمشو میذاریم شوقیه که این حرکت ایجاد نمی‌کنه، فقط یه انگیزه در ما ایجاد می‌کنه، یه دایی در ما ایجاد می‌کنه، اسمشو میذاریم شوق. قوه محرکه باعثه کار خودشو کرد، انگیزه در ما ایجاد کرد، قوه محرکه فاعله شروع می‌کنه، یعنی قوه‌ای که می‌خواد حرکت رو در خارج وجود بده. این قوه‌ای که در عضلات ما هست باعث میشه که ما مثلا دستمون رو حرکت بدیم، کتابی رو که میخواییم برداریم. کار مثلا برداشتن کتابه. اول تصور و تصدیق، بعد شوق، بعد اراده است. بعد از اراده تحریکی است که اون قوای موجود در عضلات بر عضلات وارد میکنه. وقتی بر عضله تحریکی واقع شد، این عضله حرکت میکنه، این عضو حرکت میکنه و کار انجام میده. چون کاری که ما انجام میدیم حرکته. کتابو که برمی‌داریم در واقع حرکت میکنیم. پس فعل ما حرکته. برداشتن کتاب نوعی از حرکته. اون وقت این قوه موجود در عضلات ما کار رو، حرکت رو شروع میکنه. که این میشه قوه مباشر. این کار چهارمه. عامل چهارمه. حرکت فعله. حرکت فعله. محرک مباشر چهارمین مقدمه است و چهارمین مبدأ. قبل از او اراده است، قبل از او شوق، قبل از او ادراکه. این قوه موجود در عضلات رو قوه مؤتمره هم میگن. مؤتمره یعنی فرمان بر. چون فرمان قوه شوقیه رو میبره. قوه شوقی از طریق ادراک تحریک میشه و شوقی رو در انسان ایجاد میکنه و دستور میده. این دستور رو این قوهی که در عضلات پراکنده هست این عمل میکنه و اجرا میکنه. پس این قوهی که در عضلات هست قوه مؤتمره است، یعنی فرمانبره، فرمانبر شوقه، همونطور که شوق فرمانبر قوه ادراکیه. این چهار تا عامل رو، چهار تا مبدأ رو مصنف برای هر کار ارادی در نمط چهارم، در نمط سوم ذکر کرد. در اینجا که ما هستیم، ولی این چهار تا رو من بخونم بعد بقیه شو هستم کنم. وعلم ان شیخ ذکر فی نمط ثالث که ان للحرکت الارادیت الحیوانیه، حرکت ارادی که از یک موجود زنده سر میزنه به شرطی که حرکت حیوانی باشه، اربعه تو مبادی، چهار مبدأ. یک، مرتبت الادراک، تصوران و تصدیقان. دوم، سمش شوق المسما به شهوت، از جایی که میخواد جذب کنه و تصدیق کرده منفعت کار رو، شوق پیدا میکنه به جذب، که این شوق به جذب رو اصطلاحا میگن شهوت. اول غضب، در صورتی که تصدیق به ضرر پیدا کرده و میخواد دفع کنه، که این شوق به دفع رو اصطلاحا میگن غضب. قوه شوقی به دو شعبه تقسیم میشه، شعبه شهوت که کارش جذب منافع و غضب که کارش دفع مضاف. مرتبه سوم، ثم العزم المسمى بالاراده الجازمه. بعد از این شوق نوبت میرسه به عزمی که اراده جازمه نامیده میشه. فرق بین شوق و عزم یا اراده همون است که عرض کردم. عزم تأکید شوقه، تأکید شدن شوقم به اینه که شرایط وجود بگیره، موانع برطرف بشه. و الا همون شوق اولی که میاد اگر جایی موانع نباشه، شرایط جور باشه، همون شوقی که میاد خودش اراده است دیگه، لازم نیست منتهی به اراده بشه. در صورت شوق با اراده فرق میکنه که شوق حاصل بشه با وجودش موانع یا با نبود شرایط، بعد اون وقت شرایط وجود بگیرن یا موانع برطرف بشن، این شوق حاصل تأکید بشه بشه اراده. ثم القوه المؤتمره المنبثه في الاعضاء، بعد مرتبه چهارم قوه است که فرمانبره و در اعضای انسانی پخش شده، منبث پخش شده. خب این چهار مبدا در هر حرکتی لازمه، اما حرکت اینجا حرکت حیوانی نیست. ما گفتیم حرکت ارادی حیوانی این چهار تا مبدا رو داره، حرکت اینجا حرکت انسانی و حرکت نفسانیه، نفسانی انسانیه. چون حرکت نفسانی است، از این چهار تا سه تا بیشتر رو نداره، سه تا رو داره. تصور و تصدیق رو داره که ادراک باشه، شوق داره، اراده هم داره. اما اون قوه مؤتمره ای که منبث فل اعضاست که برای حرکات جسمانی به کار میره، در این حرکت دیگه نیست. ما وقتی میخوام عضلمون رو حرکت بدیم، برای کارهای جسمانی حرکت میدیم، برای مثلا فرضون کارهای عرفانی که همش کارهای معنوی سا جسمانی نیست که احتیاج به تحریک عضله نداریم. ما اگه بخوام حواسمون رو جمع کنیم، مثلا در نماز یا غیر نماز به عالم ملکوت فکر کنیم و سرمون رو به سمت عالم ملکوت حرکت دیدیم، احتیاج به تحریک عضله نداریم. پس مبدا چهارم رو نمیخوایم، مبدا چهارم در این حرکت لازم نیست. اون چه که لازمه مبدا اوله که ادراک باشه، یعنی تصور و تصدیق، و مبدا دوم و سوم. اما در اینجا مبدا دوم و سوم هم یکی هن، هر دو لازمن ولی یکی هن. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم شوق و اراده در جایی فرق دارن که بتونیم شرایط رو مفقود بدونیم، موانع رو موجود بدونیم. اونجا ابتداعا شوق حاصل میشه، با حصول شرایط یا با دفع موانع اراده حاصل میشه. اما در جایی که از اول همه چی صافه، شرایط موجود، موانع مفقود، همون اولی که شوق حاصل میشه، شوق خودش اراده است، دیگه لازم نیست تبدیل به اراده بشه. ما هم فی از همین قبیله. عارفی که میخواد این راه رو شروع کنه، شرایط براش هست، یعنی راه راهی نیست که مانع داشته باشه. مانع رو باید از زمینی که داره میره حواسش جمع باشه، گرفتار نشه. شرایط هم که همه جوره، خدا بالاخره وسائل رو در انسان آفریده، وسائل سیر به عالم ملکوت رو خدا در انسان از همون اول گذاشته. موانع هم خودش از بین برده. موانع عبارت است از همین امور دنیایی که از اول ما باید بی‌توجه باشیم. پس موانع تقریبا مفقود، شرایط موجود، هیچ مشکلی نداریم. از همون اولی که ما شوق پیدا میکنیم، شوقمون مؤکد میشه اراده. بنابراین در حرکت نفسانی که الان مورد بحث ماست، احتیاج به ادراک هست یک، احتیاج به شوق و اراده هست دو، منتها شوق و اراده هر دو با هم در اینجا یک مبدأ به حساب میاد، احتیاج به قوه مؤتمره نیست. بنابراین ما در هر حرکتی احتیاج به به چهار مبدأ داریم، در این حرکت احتیاج به دو مبدأ داریم، احتیاج به دو مبدأ داریم، در واقع احتیاج به سه مبدأ داریم، ولی چون دو مبدأش با هم ادغام میشن احتیاج به دو مبدأ داریم. مصنف هم به هر دو مبدأ اشاره کرد در عبارتش. اولا گفت هو ما یسمونه هم الاراده، یک مبدأ. بعد گفت ما یعتری المستبصر بالیقین البرهانی او ساکن است، اشاره کرد به ادراک، این مبدأ اول. یه مبدأ ادراکی داریم که با این کلام المستبصر بالیقین البرهانی او ساکن نفس اشاره شد. یک مبدأ ارادی داریم که با تصریح به ما یسمونه هم الاراده بیان شد. پس مثلا به تمام موادی که در اینجا لازمه اشاره کرده. ولی حرکت المذکورت و هاهونا، حرکت عرفانی که ما در اینجا ذکر میکنیم، ارادی است اما حیوانی نیست. در حیوانی حرکت جسم مطرحه، حرکت جسمانی مطرحه، اینجا حرکت حرکت جسمانی نیست. فلها من المواد المذکوره، همطور که میخونم مذکورت الاولا نخونید، فلها من المواد المذکوره الاولا، الاولا مبتدای مؤخره، فلها خبر مقدمه، برای این حرکت از بین مبادی مذکوره الاولا، مبدا اولا هست، مبدا اولا ثابته. و هو ما عبر عنه، مبدا اولا یعنی ادراک، و هو ما عبر عنه المصنف بالاستبصار او العقد المقارن لسکون النفس، لسکون النفس، لکون النفس غلطه. بله، هو این اولین مبدأ که که اگر مؤنثه، مبدا مؤنثه، اولا مؤنثه، خبر مذکره، به اعتبار خبر هو رو مذکر آورده و هو این مبدا اولا، مبدا اول اون است که مصنف ازش تعبیر کرد به استفسار در قیاس برهانی، اول عقل یعنی عقیده مقارن با سکون نفس در ایمان و اعتقاد به کلام معصوم. فلها من المواد المذکوره الاولا که توضیح داده شد و از ثانیه و از ثالثه، ثانیه و ثالثه هم در اینجا هستن، لازمن مبدا ثانی و ثالث که شوق و اراده است. و هما ما عبر عن هما مصنف بالاراده و انما تحدت ها هنا، چرا شوق و اراده در این شوق و عزم در اینجا یکی شدن، دو تا مبدا به حساب نیامدن. لانهما لا یتباینان، این دوتا یعنی شوق و اراده جدا نمیشن مگر در اون مواردی که دوائی و سوارف اختلاف داشته باشه. یعنی انسان انگیزه، چند تا انگیزه پیدا کنه، یه انگیزه مثلا سست، یک انگیزه محکم. انگیزه سستشو میگیم شوق، محکمشو میگیم اراده. این در صورتیست که همونطور که عرض میکنم شرایط جور نباشه. وقتی شرایط جور نبود اول آدم انگیزه پیدا میکنه منتها خیلی محکم نیست، بعد که شرایط جور شد انگیزش محکم میشه. سوارف هم همینطور، ممکن در بعضی موارد موانعی باشه، ما شوق داریم منتها نگران اون مانعی، بعد که موانع برطرف شد این شوق اون تاکید میشه، نگرانی برطرف میشه، اراده حاصل میشه. پس در جایی که دوائی و سوارف مختلفن ممکنه شوق با اراده فرق کنه. در جایی که نه، انسان به قول ایشون آرامش داره، همه چی فراهمه و آرامش هم هست، دیگه اختلافی نیست، از همون اولی که حاصل میشه اراده حاصل میشه. الا عند اختلاف، بعد از بحث وقت داره میذاره بعد از بحث. الا انهما لا یتباینان الا عند اختلاف دوائی و سوارف و ذالک، و ذالک الاختلاف یعنی اختلاف دوائی و سوارف، لا یتصور مع سکون نفسی که مصنف او رو در اینجا شرط کرده. پس با شرطی که مصنف در اینجا کرده اختلاف دوائی و سوارف نیست و بنابراین بین این دو مبدأ که یکی شوق یکی اراده است تباین نیست. وقتی تباین بین المبدأ این نبود، این دو مبدأ رو یکی باید حساب کرد. و سقط، خب از بین این موادی که ذکر کردیم الاولا هست، از ثانیه و از ثالثه هم هست، منتها متحدن. و سقطت رابعه، مبدع چهارم که اون حرکت جسمانی ساقط شد. لأن هذه الحرکه که در عرفان هست لیست به جسمانیه. بعد خواجه می فرماد فاضل شارح در اینجا کاری کرده که کارش غلط نیست ولی جاش مناسب نیست. ایشون در اینجا شمرده که کسانی که طالب حقن چند قسمن و هر کدوم باید چه نوع ریاضتی رو متحمل بشن. این حرفای خوبیه، منتها جاش در این فصل نبوده، جاش جای دیگر. و الفاضل و شارح اورد فی تفسیر هذا الفصل اصناف و اقسام کسانی که طالب حقن، که اینها چه گروه به چه گروه تقسیم میشن و چه راههایی رو باید برن. و ریاضات لائقت به کل سنفن و اصناف ریاضاتی که لائق به هر سنف ذکر. خاجه می فرماد این حرف درستیست ولی ذالکه غیر مناسبه لما فیه، یعنی لما فی هذا الفصل، مناسبه با آنچه که در این فصل هست نیست. پس حرف درسته ولی جاش مناسب نیست. الحمدلله.